تنگه هرمز تحت مدیریت قاطع با ترتیبات ایرانی، توقف 6 کشتی متخلف با هشدار سپاه پاسداران. سخنگوی وزارت امور خارجه: اجازه نمی‌دهیم آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشد.
مرزهای غربی کشور مملو از زائران برای پیوستن به دلدادگان در مراسم پیاده‌روی اربعین. تردد زائران از مرزهای کشور از 1,200,000 نفر گذشت.
رئیس قوه قضاییه: نظارت‌ها در مجموعه‌های قضایی باید سازمان یافته و وسیع باشد. در برخورد با فساد هیچ گونه اغماز و ارفاقی صورت نگیرد.
قدردانی وزیر نیرو از مردم: پایداری برق در مناطق جنوب با همراهی هموطنان. اختلاف 40 درجه دما میان گرمترین و خنک‌ترین نقاط کشور.
و دولت فرانسه هنوز نتوانسته آتش‌سوزی‌های گسترده در این کشور را خاموش کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام به جام است، صدای جمهوری اسلامی ایران. خانم فنایپور و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می‌رسانیم.
ادامه مدیریت قاطع ایران در تنگه هرمز. یک منبع آگاه اعلام کرد در ساعت اولیه بامداد دوشنبه 6 فروند کشتی متخلف با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و موقعیت‌یاب خود و با تحریک ارتش کودک‌کش و تروریستی آمریکا قصد عبور از مسیر غیرقانونی و ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که یکی از آنها دچار حادثه شد و بقیه تحت مدیریت قاطع ایران به خلیج فارس برگردانده شدند. این مقام آگاه تاکید کرد همان گونه که قبلا هم اعلام شده بود، مسیر تردد در تنگه هرمز مسیر مشخص شده است و ما بقیه مسیرها آلوده است و راه به جایی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه با گرامی داشت یاد 3 شهید مفقود الاثر جنایت مدرسه میناب به تشییع باقی مانده پیکرهای شهدای این جنایت اشاره و خطاب به سران اروپایی گفت: آیا جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی حس بشردوستی شما را تحریک نکرده است؟
من از همینجا از خانم کایا کالاس که نگران حقوق بشر مردم ایران بودند و هر از چندگاهی به بهانه حقوق بشر بیانیه علیه ایران صادر می‌کنند و کسانی را در فهرست تحریم‌های حقوق بشر می‌گذارند، سوال می‌کنم که آیا اینها ایرانی نیستند؟ آیا اینها انسان‌های بیگناه نبودند؟
سخنگوی وزارت خارجه با تکذیب ادعای درخواست ایران برای مذاکره خاطر نشان کرد درخواست مذاکره از جانب ایران با ژن ایرانی سازگاری ندارد. آقای بقایی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم گفت: هیچ وقت اجازه نداده و نخواهیم داد آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشد و باید تاوان جنایت‌هایشان را پس بدهند.
تنگه هرمز رو من تاکید می‌کنم که هیچ تغییری نکرده، کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه، کماکان تنگه هرمز بسته است.
ستاد مرکزی اربعین از ثبت نام بیش از 2,150,000 نفر در سامانه سماح خبر داد. به گفته که مسئول کمیته ثبت نام و اعزام این ستاد، استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین آمار زائران را دارند و مرز مهران همچنان پرترددترین مسیر خروجی برای زائران است. ستاد مرکزی اربعین حسینی از زائران خواست با توجه به گرمای هوا مدت زمان سفر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسانند و از اتلاف وقت در مسیر پرهیز کنند. وزارت خارجه هم به زائران اربعین توصیه کرد از گذرنامه خود به دقت محافظت کنند، زیرا تنها سند هویتی معتبر آنان در عراق است. خبر دیگر این که تردد زائران از مرزهای کشور از 1,200,000 نفر گذشت. فرمانده انتظامی کشور گفت برای تأمین امنیت و تأثیر تردد زائران، فرماندهان انتظامی استانهای مرزی در آماده باش کامل قرار دارند و نزدیک به 20,000 نیروی کمکی نیز از مرکز به مرزها اعزام شدند.
لبیک یا حسین، یعنی در معرکه تا پای جان بمان بگذر از سر.
پایانی خسروی این روزها پذیرای زائرانی از جای جای ایران اسلامی است.
الحمدلله که امسال هم قسمتمون شد در این مسیر پرنور، در این به قول حضرت آقا در این جاذبه حسینی قدم گذاشتیم.
اربعین و اون شروعشی ها خاص خودش و اون حال هوای گرم قشنگش.
این مرز با توسعه زیرساخت‌های گسترده به یکی از محورهای اصلی تردد زائران تبدیل شده.
با قطار اومدیم.
بله بله، عرضم به حضورت مشهد یک سره به کرمانشاه.
قبلا میرفتم مهران، ولی بله 3 ساله میام چیز مرز خسروی، هم نزدیکتر هم راحت‌تر.
از توسعه سالن‌های پذیرش و کنترل گذرنامه گرفته تا افزایش پارکینگ‌ها و ایجاد سایبان‌ها.
ما ماشین خودمون اومدیم.
کجا پارک کردید؟
داخل پارکینگ. دقیقاً نزدیک ورودی هم بود، خیلی خوب بود.
خیلی خوب بود. پذیرایی می‌کردن.
سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در سفر به استان کرمانشاه، از پایانه بین‌المللی خسروی بازدید کرد.
بالغ بر 1,200,000 نفر زائر تونستن از مسیر گذرهای هفتگانه عبور بکنن و خودشون را به عاشقان اربعینی ابو عبدالله الحسین برسونن. من از زائرین درخواست دارم یکی از مرزهایی که انتخاب میکنن برای سفر اربعینشون مرز خسروی باشه. تمام زیرساخت‌ها اینجا آماده است و از جهت آب و هوایی هم نسبت به مرزهای جنوبی و مرزهای مهران ما بهتر هست و شرایط آسانتری را داره. امیدوار هستیم که ظرف چند روز آینده که جمعیت زیادتری را شاهد خواهیم بود تا از مرزها عبور کنن هم بتونیم در خدمتشون باشیم.
مرز خسروی نه تنها یک گذرگاه، بلکه یک پایگاه خدمت رسانی است که این روزها مردم و مسئولان تمام تلاش خود را برای میزبانی شایسته به کار گرفتند.
استان کرمانشاه به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران به سمت مرزهای خسروی، سومار و مهران، پذیرای 60% از زائران عتبات عالیات کشور است. پرسوپانیاس، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه بین‌المللی خسروی، قصر شیرین.
سفر به نیابت از شهدا. بسیاری از زائران امسال با عکس شهدا قدم در مسیر اربعین گذاشتند به نیابت از رهبر شهید و شهدای سرافراز کشور.
در این مسیر تعداد قدم ها بیشمار است. در این مسیر هر زائری
مجلس در نشست علنی با مشارکت حضوری مجازی 243 نماینده مواد دیگری از جزئیات لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی را بررسی و تصویب کرد. تعیین مصادیق نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و مشخص کردن مجازات آمران و عاملان این جنایات مصوبه های نمایندگان بود. نائب رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با اشاره به بیعت حزب الله لبنان با رهبر معظم انقلاب، این بیعت را قله بلند امت و چهره پیروز مقاومت عنوان و تاکید کرد. تنگه هرمز بر اساس اراده ملت مبعوث ایران اسلامی مدیریتش رقم خواهد خورد.
تنگه هرمز قدرت بزرگی برای ملت ایران.
در روزهایی که تنگه هرمز بار دیگر در کانون معادلات قرار گرفته، مجلس میگوید تصمیم درباره این گذرگاه راهبردی باید بر اساس اراده ایران گرفته شود. آقای حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس:
تنگه هرمز بر اساس اراده ملت مبعوث و رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی به نیابت از مردم مبعوث رقم خواهد خورد.
همزمان مجلس پیگیری جنایت‌هایی که علیه مردم ایران رخ داده را به میدان قانون آورده. در نشست وبیناری صبح امروز مجلس،
لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین المللی،
لایحه‌ای که می‌خواهد 4 عنوان را با نام مشخص وارد قوانین کیفری کشور کند. در مصوبه مجلس از قتل و آسیب شدید به غیر نظامیان تا حمله به مراکز درمانی، تاسیسات هسته‌ای و اماکن غیر نظامی با مصادیق مشخص تعریف شدند.
رفتارهای غیر قانونی، غیر انسانی.
در این چارچوب مسئولیت فقط متوجه اجرا کننده حمله نیست، طراح، عامر، شریک و معاون هم در زنجیره مسئولیت قرار می گیرند. آقای سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
این جرائم و مجازات ها رو هم مراجع بین المللی هم به رسمیت می شناسه و برای تحت تعقیب قرار دادن و دستگیر کردن این افراد با نظام حقوقی و دستگاه قضایی ما همکاری می کنند.
در کنار قانونگذاری، نظارت بر حفظ جریان زندگی در داخل کشور هم در دستور کار مجلسی هاست. مثل اینجا در نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از ستونهای تاب‌آوری اجتماعی متولی بخش مهمی از جریان است که باید در سخت‌ترین روزها هم جاری بماند، از حمایت‌های اجتماعی گرفته تا رسیدگی به دغدغه‌های جامعه کار و البته تولید.
ما هر روز پیگیری می‌کنیم.
به گفته آقای میدری، افزایش تاب‌آوری اجتماعی یکی از مأموریت‌های مهم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است با وجود همه محدودیت‌های بودجه‌ای.
انشالله ما بدهی به بیمارستان‌های دولتی رو برای یک ماه تا اول هفته آینده قول به ما دادن که این پول از خزانه داری به ما واریز میشه و با تفاهمی که با وزارت بهداشت داشتیم این کارو بتونیم انجام بدیم.
و پیشنهاد کمیسیون عبور از حمایت‌های مقطعی و حرکت به سمت ایجاد درآمد پایدار است با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها و سهامدار کردن مردم در تعاونی‌های فراگیر. آقای جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
اگر لایحه را بیارن به مجلس یا پیشنهاد را بیارن، ما در مجلس تصمیم میکنیم، اولویت را میدیم به این شرکت تعاونی ها که معادن در اختیار شرکت تعاونی ها قرار بگیره.
اعضای کمیسیون آموزش هم در نشستی با وزیر آموزش و پرورش مهمترین مطالبات فرهنگیان و چالش های نظام آموزش کشور را بررسی کردند. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه نظارت‌ها و هشدارها در مجموعه‌های قضایی باید سازمان یافته و وسیع باشد گفت، چنانچه با وجود همه نظارت‌ها فسادی در یک مجموعه رخ داد، هیچ گونه اغماز و ارفاقی صورت نگیرد. آقای محسنی ژی همچنین گفت، خدمت به مردم در هر شرایطی وظیفه دستگاه قضاست.
سیانت بکنیم، خودمون را فردمون را مسئول بدونیم،
هم از خود محافظت کنید و هم از مجموعه خود، یعنی در برابر تخلف در قوه قضاییه چشمانمان باز باشد و از آن نگذریم. این تاکید آقای محسنی اژه‌ای به مسئولان قضایی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود.
مردم اگر نسبت به دستگاه قضایی، یک فرد در دستگاه قضایی بی‌اعتماد بشن، کم اعتماد بشن، بدبین بشن، خدای نکرده میدونید، آثار خیلی بدی داره. اما اگر یک کسی اومد یک خلافی کرد، اغماز نکنید، ارفاق نکنید.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سالروز عملیات مرصاد گفت، یادمان نرود در ماجرای مرصاد هم دشمن همزمان با ارسال درخواست آتش بس منافقین را برای تجاوز به خاک ایران تجهیز میکرد.
چجور میشه واقعا بعضی از افرادی که یک روزی ادعاهایی داشتن، ادعای انقلابیگری داشتن، ادعای حمایت از خلق داشتن، حمایت مبارزه با امپریالیست داشتن، کار به کجا میرسه؟ چرا اینجوری میشه که حاضر میشن وطن خودشون رو به دشمن بفروشن، با دشمن همکاری بکنن که اقدامات نظامی علیه کشور خودشون، علیه پدر و مادر خودشون، بستگان خودشون، مردم کشور خودشون داشته باشن.
همچنین در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران خبر از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدا و جانبازان علیه جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را داد.
این پرونده در تاریخ 34405 برگزار شد که نسخه ثانی این دادخواست هم این زمامشون به خواندگان به نحو صحیح ابلاغ شد و به سردمداران آمریکا بعد از ابلاغ اعاده گردید.
رئیس سازمان ثبت اسناد هم گزارشی ارائه کرد از صدور سند برای شهرک‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی.
در 5 ساله اخیر 87% شهرک‌های صنعتی عملیات تثبیت و صدور سند انجام شده.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایداری برق در مناطق جنوب با همراهی مردم در کاهش مصرف برق. وزیر نیرو با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق اعلام کرد، هفته گذشته با همراهی مردم امکان تأمین پایدار برق مناطق گرمسیر بیش از پیش فراهم شد و این هفته نیز با توجه به پیشبینی گرمای هوا در روزهای دوشنبه از مردم تقاضا داریم سرعت برق را در عبور موفق از اوج بار تابستان همراهی کنند.
این کمک مردم، هدیه مردم به مردم جنوبه که 2000 مگاوات اهدا کردن با خاموش کردن کولرهاشون، با خاموش کردن چراغای خونهشون، مصرف کننده باشون رو مصرف کنند، موارد مصرفی رو کم کردن و حدود 2000 مگاوات به ظرفیت شبکه یعنی اضافه شد، یعنی ما توان برق رسانی بهتری پیدا کردیم. از مردم برای این هفته تقاضای عاجزانه دارم که این هفته رو با ما بیشتر همراهی بکنن. ما فکر میکنیم هوا خیلی گرم میشه، البته بعدش هوا میفته. من فکر کنم بعدش دیگه با توجه به نیروگاهی که از راه میرسن و هوا که کمی خنک میشه، ما دیگه مشکلات رو پشت سر گذاشتیم و دیگه مشکلی نخواهیم داشت.
اختلاف دمای هوا بین گرمترین و خنکترین نقطه کشور به 40 درجه سلسیوس رسید. بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، صبح دوشنبه هزارکانیان در استان کردستان با دمای 8 درجه سلسیوس خنک‌ترین نقطه کشور بود. در مقابل دهلوران در استان ایلام، آب پخش در بوشهر و شوش در خوزستان با ثبت دمای 48 درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط ایران اعلام شدند. همچنین در 47 ایستگاه هواشناسی دمای بالاتر از 45 درجه سلسیوس ثبت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی از کنترل و کاهش نرخ تورم خبر داد. به گفته آقای همتی، ترمز تورم کشیده شده و نرخ تورم ماهانه در تیر نسبت به خرداد 1405 نصف شده است.
ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده، حالا با اقداماتی و ابزارهایی که در اختیار خودش، و من الان خوشحال هستم اعلام کنم که علی‌رغم اینکه خیلی نگران بودن، در تیر ماه در واقع نرخ تورم ماهانمون نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شد و این نشون میده که این روندی که فکر میکردن تورم همینجور بی ماه آبا بخواد افزایش پیدا بکنه و این کنترل انجام شده، انشالله در ماهای آینده کنترل بیشتری رو روی تورم خواهیم داشت.
معاون اول رئیس جمهور در نشست با سفرای ادوار بر حق حاکمیت هوشمند ایران بر تنگه هرمز تاکید کرد. این جلسه با هدف تبادل تجربیات و دیدگاه‌ها برای تقویت عملکرد دیپلماسی در دولت برگزار شد.
جلسه ای که به مرور عملکرد ایران در بخش‌های مختلف و شیوه مواجهه با دشمن در طول جنگ تحمیلی سوم انجامید. معاون اول رئیس جمهور:
ایران امروز، ایران بعد از اینکه شاخ امریکا و اسرائیل شکوند، شکست یعنی چی؟ شکست یعنی این که ببینید وقتی یک حکومتی یک نفر حمله میکنه میگه 1 2 3 4 5 من دنبال این اهدافم. امریکا اهدافی که قبل از حمله به ایران اعلام کرد به کدومش رسیده و ما چه کار کردیم؟ ما که اهل جنگ نبودیم، هر دوبار وسط مذاکره بودیم و افتخار میکنیم که اهل گفتگو هستیم. بله، محکم تو گفتگو هم عقب نشینی نمیکنیم، حق را مطرح میکنیم. ما جنگ را به ما تحمیل کردن، اما خوش درخشیدن مردم ما.
آقای عارف پشتیبانی مردم از جبهه میدان و دیپلماسی را علت اصلی موفقیت در جنگ عنوان کرد و گفت:
جبهه جنگ را میبینیم و یکم دیپلماسی را، ولی جبهه حالا شد خیابان. ببینید چه سرمایه خلق شد و امروز سر حدود 150 روز هست این حضور دارد. مغازه ها در زمان جنگ قفسه هاشون مملو از کالا شد، این کار دولت نبود. بله، دولت هم زحمت کشید، دیگران از خود اجر خبر بده، مردم بودن که اگر هفته قبلش مثلا متوسط فرض بگیرید فلان کالایی را 2 کیلو میخرید، این هفته به این جنگ کرد 1.5 کیلو. اگر 2 هفته بار خرید میکرد، هفتگی خرید کرد. اگر هفتگی خرید میکرد، 3 روزه بار خرید کرد. این مردم.
سفرای ادوار هم در کنار مردم، عملکرد دیپلمات ها و وزارت امور خارجه را در دوران جنگ تحمیلی سوم مؤثر ارزیابی کردند. به گفته معاون اول رئیس جمهور، با هدف بهره‌مندی از تجربیات نخبگان در عرصه دیپلماسی، جلسات با سفرای ادوار ادامه خواهد داشت. فرزانه زرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور روسیه عملکرد قایق‌های تندرو و کوچک نیروی دریایی ایران را در جریان درگیری با آمریکا مؤثر ارزیابی کرد. ولادیمیر پوتین در دیدار با فرماندهان ناوگان دریایی روسیه با اشاره به تعبیرات غرب آسیا گفت ایران با موفقیت از قایق‌های تندرو و کوچک در عملیات‌های دریایی استفاده کرده و این شناورها کارای بالایی از خود نشان دادند. پوتین با بیان اینکه استفاده از شناورهای سبک موضوع تازه‌ای نیست گفت آنچه امروز اهمیت دارد به کارگیری فناوری‌های نوین و تسلیحات دقیق در این شناورهاست.
یمن از حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش این کشور اهداف حساس مربوط به تامین و انتقال نفت خام از شرق عربستان به ینبو را با پهپاد هدف قرار داده است. سرتیپ یحیی سری گفت این حمله در پاسخ به نقض حریم هوایی یمن از سوی پهپادهای دشمن سعودی انجام شد. پیش از این وزارت امور خارجه عربستان مدعی شده بود حملات پهپادی از سمت عراق انجام شده و از بغداد خواسته بود مانع از انجام این حملات شود. وزارت دفاع عربستان همچنین مدعی شده بود این پهپادها را رهگیری و منهدم کرده است. منابع خبری همچنین گزارش دادند تأسیسات نفتی بقیق در شرق عربستان سعودی یکی از مهمترین مراکز فراوری نفت جهان در حملات پهپادی و موشکی به آتش کشیده شد.
وزیر کشور فرانسه گفت مجموع مساحت مناطق سوخته در این کشور در آتش‌سوزی‌های اخیر به 115 هزار هکتار رسیده که در تاریخ فرانسه سابقه نداشته است. لوران نانز در پاسخ به سوال‌های درباره احتمال تخلیه شهر باردا گفت آتش‌سوزی مهار نشده و مسیر حرکت آن به طور مداوم به سمت کلان شهر باردو تغییر می‌کند و احتمال تخلیه وجود دارد. وزیر کشور فرانسه افزود اوضاع همچنان بسیار نامساعد است. مسئولان فرانسوی هم اعلام کردند دامنه آتش سوزی ها در جنگل‌های جنوب غرب این کشور به حدی رسیده که تأسیسات صنایع دفاعی از جمله کارگاه سوخت موشک‌های بالستیک M51 را تهدید می‌کند. شرکت ملی راه آهن فرانسه نیز از تعلیق خطوط قطار در منطقه جنوب باردو به علت گسترش وسیع آتش سوزی ها خبر داد. این آتش‌سوزی ها در پی موج گرمای شدید رخ می دهد.
پاسخگویی تلفنی به درخواست‌های بازنشستگان کشوری با شماره گیری تلفن 2500. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به تجمیع صندوق‌های فولاد و هما در صندوق بازنشستگی کشوری از متقاضیان خواست تا حد ممکن از مراجعه حضوری خودداری و سوالات احکام متناسب سازی، افزایش حقوق سالانه، تسهیلات بانکی و خدمات رفاهی خود را تلفنی پیگیری کنند.
مرکز پاسخگویی تلفنی 2500.
سلام، وقت بخیر، بفرمایید.
مسیر ارتباط بازنشستگان با صندوق بازنشستگی. علاءالدین عزوجی، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری.
به طور متوسط روزانه بالای 3200 تماس تلفنی داریم که همکاران ما اینجا پاسخگوی بازنشستگان عزیز هستن. کمتر از 4 تا 4.5 دقیقه زمان انتظار هست برای بازنشستگان که در واقع پشت خط میمونن.
صندوقی دونه سرانه بیمه تکمیل درمانی.
مرکزی که حالا خدمات خود را به بازنشستگان فولاد هم ارائه میکند و به زودی بازنشستگان هما نیز به آن اضافه میشوند.
صندوق بازنشستگی کشوری در برگیرنده 3 صندوق کشوری هما و فولاد هست که نزدیک به 1,900,000 نفر بازنشسته رو در بر میگیره.
اینجا درخواست های بازنشستگان ثبت و پیگیری می شود.
در این ماه 1,000,000 از حقوق شما کسر شده، درسته؟
از یک تماس ساده تا دنبال کردن یک پرونده. مهدی طلانی، سرپرست مرکز ارتباطات با بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری.
بیشترین موضوعاتی که همکاران ما پاسخگو هستن مربوط به بیمه مکمل درمانشون هست. بعد از اون خدمات رفاهی که از طرف اداره کل خدمات رفاهی بازنشستگان به قشر بازنشسته براشون انجام میشه در اون خصوص هست و الباقی سوالات هم معمولا پایان ماه و ابتدای ماه مربوط به حقوقشون میشه.
پاسخگویی دیگر فقط محدود به تلفن نیست. خدمات متنی و الکترونیکی هم در کنار آن فعال شده. حشمت الله سلیمانی، مدیر توسعه مدیریت منابع صندوق بازنشستگی کشوری.
چت‌بات در واقع هوش مصنوعی رو توی بستر در واقع اپلیکیشن سبا اجرا کردیم. دستیار صوتی هم کنار در واقع این چتبات تو بستر در واقع اپلیکیشن سبا داشته باشیم که انشالله بتونیم نیازهای بازنشسته ها رو تو حداقل زمان ممکن و بدون مراجعه حضوری در واقع انشالله برآورده کنیم.
توسعه مرکز 2500 تلاش برای پاسخگویی سریع‌تر و دسترسی آسان‌تر بازنشستگان به خدمات صندوق هاست، مسیری که با تکمیل خدمات هوشمند ادامه خواهد داشت.
قصور صندوق هر چیزی باشه به ما ارتباط داره.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. در آغاز رقابت‌های 5 وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان در شهر باکوی آذربایجان در وزن 80 کیلوگرم علیرضا رضایی با برتری مقابل آمریکا، قرقیزستان، روسیه و ازبکستان برای کسب مدال طلا به مصاف حسنوف از آذربایجان می‌رود و در وزن 110 کیلوگرم علی اکبر آکو در گروه بازنده‌ها برای مدال برنز تلاش خواهد کرد. همچنین اعضای تیم به کشتی آزاد نوجوانان ایران به منظور حضور در رقابت‌های جهانی وارد آذربایجان شدند. این مسابقات از پنج شنبه آغاز می شود. مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی با کسب 2 مدال طلا و برنز برای کشور ما به پایان رسید. در این رقابت‌ها در تاشکند ازبکستان تیم ملی والیبال ساحلی ایران، ایران 2 با ترکیب پوراسکری و آقاجانی در فینال قزاقستان 1 را برد و عنوان قهرمانی را کسب کرد. همچنین در رده بندی تیم ایران 1 متشکل از خاکیزاده و قرنایی با شکست قزاقستان 2 در رده سوم قرار گرفت و مدال برنز را به خود اختصاص داد. تیم هندبال جوانان ایران در آخرین بازی خود در مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا 38-1 چین را شکست داد و در رده هفتم قرار گرفت. مرحله حذفی مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان به میزبانی هنگ کنگ پیگیری شد و علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی شمشیربازی صبر ایران با قبول شکست مقابل عامر محمد مصری از صعود به یک چهارم نهایی باز ماند. تیم‌های فوتبال تراکتور و گلگوهر سیرجان در دیدار تدارکاتی در ورزشگاه پاس قوامین تهران به تساوی 1-1 رضایت دادند. اردوی جدید تیم ملی والیبال ایران برای حضور در والیبال مردان آسیا از امروز سه شنبه با حضور 15 بازیکن آغاز خواهد شد. مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا نخستین مرحله انتخابی المپیک 2028 13 شهریور در فوکوئوکا ژاپن برگزار می شود و قهرمان این مسابقات سهمیه المپیک لس آنجلس را دریافت خواهد کرد.
برای دو روز آینده در بخش‌های شمالی کشورمون کاهش دما رو خواهیم داشت. لذا در نیمه جنوبی کشورمون همچنان ماندگاری هوای گرم رو داریم، اما انتظار داریم در بخش‌های شمالی کشورمون شاهد کاهش دما برای سه روز آینده در مناطقی از نوار شمالی کشور باشیم. از لحاظ بارندگی هم برای دو روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، بخش‌هایی از شمال و شرق هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب استان فارس افزایش ابر رو پیش بینی می‌کنیم. به همراه افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید لحظه‌ای رو خواهیم داشت. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه‌ها در این مناطق وجود داره. از اقامت در حاشیه رودخانه‌ها باید اجتناب بشه. همطور برای سواحل شمالی کشورمون افزایش ابر و بارش‌های پراکنده‌ای رو در بخش‌های از استان‌های گیلان، مازندران و گلستان هم پیش بینی می‌کنیم. با توجه به نزدیک شدن به اربعین حسینی و حرکت زوار به سمت کشور عراق، در مرزهای غربی کشورمون هوا گرم هستش. انتظار داریم که در ساعات روز دماهای بالای 40 درجه رو داشته باشیم.
امروز شنبه ششم مرداد 1405 هجری شمسی 13 صفر 1448 هجری قمری است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:31 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:09 دقیقه بامداد است. پایان بخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو